وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. آخرین جمله از این فراز سخن امیرالمؤمنان صلوات الله و سلام علیه این بود که و مشیهم التواضع، مشیا رویه و شیوه پیوسته زندگیشان تواضع و فروتنی است. دنباله ای رو که اشاره کنم و به قسمت بعدی بپردازم، نمونه هایی از تواضع و مصادیق تواضع در روایات رو عرض می کنم خدمتتون. یادآوری این نکته بد نیست که تواضع غیر از ادای احترام واجب هست. گاهی در برخی از موارد باید حقوق دیگران رو پرداخت چون حق واجب اونهاست. این از مصادیق تواضع نیست. به عنوان نمونه اگر کسی طلب داشته باشد، پرداختن این طلب یا عذرخواهی به خاطر ناتوانی از این طلب تواضع نیست، چنان که انجام واجبات به تواضع نمی ماند. چنان که اگر اذیتی، آزاری، سختی یا زیانی به کسی وارد کرده ایم، جبران آن تواضع نیست، بلکه از مصادیق واجب هست که باید انجام شود. تواضع عبارت هست از اولا پذیرش همتایی دیگران با خود، ثانیا پذیرش و باور برتری دیگران بر خود است. اگر به ظاهر چنین است که دیگران از ما فروترند، پذیرش همتایی آنها تواضع است. و اگر نه، به ظاهر هم دیگران از ما فروتر نیستند، به ظاهر همتایی وجود دارد، در صورتی که به ظاهر دیگران همتای ما هستند، پذیرش بزرگتری آنها، فراتری آنها، برتری آنها از مصادیق تواضع است. بنابراین اولین مصداق تواضع عبارت است از تواضع در مقابل و در برابر پدر و مادر. در روایتی که از امام رضا صلوات الله سلام علیه نقل شده فرمود که علیکه به طاعت الاب و برهو یا برهو و تواضع و الخضوع و الاعظام و الاکرام لهو و خفض الصوت به حضرته. فرمود که اطاعت پدر و اطاعت پدر و مادر واجب است، باید از اونها اطاعت کرد، شکی نیست. همچنین نیکی کردن به پدر و مادر امر لازم و واجب است. هیچ کدام از این دو تواضع به حساب نمی آید، به خاطر این که ممکن است کسی دستورات و فرامین پدر و مادر را انجام داده باشد ولی همراه با بندگی و فروتنی و تواضع و کوچکی و حقارت نفس خیش نباشد، چنان که ممکن است کسی به پدر و مادر کمک کند، خدمت کند، ولی همراه با تحقیر نفس نباشد، همراه با ذلت و خاری نفس خیش نباشد. به همین خاطر است که اینها تواضع به حساب نمیاد، نه اطاعت تواضع به حساب میاد، نه نیکی کردن بونها. به همین خاطر است که در دنبالش فرمود و تواضع واجب است که انسان در حضور و در مقابل پدر و مادر تواضع داشته باشد، فروتن باشد، نه فقط اظهار برتری نکند بلکه برتری آنها رو اظهار کند، نه فقط در کارش، رفتارش، افکارش نشون ندهد که من امتیازی دارم که شما ندارید، بلکه بالعکس همیشه از نیکی‌های اونها، کمالات اونها یاد کند. اگر اونها کمالی ندارند از کوچکی خیش و حقارت خیش یاد کند. گاهی ممکن است به نظر برسد که پدر و مادری فضلی، کمالی، امتیازی نداشته باشد تا یاد آوری اونها و ذکر کردن اونها و به زبان آوردن اونها تواضع باشد، ممکن است این گونه نباشد، ولی حداقل هر کسی نقص ها و کاستی ها و نیازمندی ها و کوچیکی هایی دارد، مخصوصا نیازهایی دارد و داشته است که پدر مادر اونها رو تأمین کرده اند و ارضا کرده اند، اونها رو یادآوری کند. همینقدر که به زبان آورد، اول باید بپذیرد که دروغی نباشد، اول ایمان داشته باشد که تعدد شخصیت نباشد، آنگاه به زبان آورد در خفا، آنگاه زبان به زبان آورد در حضور که اگر شما نبودید من کسی نبودم، اگر مرا بزرگ نکرده بودید مگر غیر از این است که خود خدا فرمود که مکرر و مکرر در ادعیه، البته آیه قرآن هست در روایت اومده مکرر و مکرر در ادعیه بخونید که رب اغفر لی ولوالدی وارحمهما کما ربیانی صغیرا، خدایا میدانیم تو ربی ولی ربوبیت تو در ربوبیت و فاعلیت پدر و مادرم ظهور پیدا کردن، خدایا اگر قرار بود جایگزینی داشته باشی، اول جایگزین در این عالم هستی نسبت به من پدر و مادرم بود. بنابراین این سمت ربوبیت اونها رو اظهار کردن، جهت نیازمندی خیش به ربوبیت اونها رو بیان کردن، این از مصادیق تواضع هست. و همچنین خاضع بودن در مقابل اونها، همونطور که خدمتتون عرض کردم، اظهار فضل نکردن، اظهار برتری نکردن، اظهار کمالات نداشتن، ادعا نداشتن، در حضور اونها همانند عبد بودن، همانند بنده بودن، آنچنان که او را مجسمه خدا دانستن، آنچنان که او را صاحب حق بزرگ بی بدیل دانستن، این از مصادیق تواضع و خضوع و مانند اونها هست. چنان که فرمود اعظم بزرگ داشتن اونها، در چند مورد هست که تعظیم کردن کسی بدون صفاتی را که داراست هم جایز است. به تعبیر دیگر تملق همه جا مجاز نیست، تملق غیر از اظهار فضائل طرف مقابل است، چون تملق نیست. تملق آن است که صفاتی که در دیگری نیست یا اگر هست ضعیف است، اونها رو به عنوان صفات چشمگیر بیان کردند. در چند مورد رو فرمودن که مجاز هست، یکی در مورد معلم است و دیگری در مورد پدر و مادر. پدر و مادر را می توان تملق گفت، می توان نسبت به آنها بیانی داشت، گفتاری داشت که ضمن این که رقیقه ای از حقیقت داشته باشد ولی درست شده باشد، بزرگ شده باشد. این که اگر کسی گفته مثلا به پدر و مادر بگوید که شما برترین هستید، این خلاف واقع نیست، به خاطر این که این برترین بودن میتواند نسبت به من باشد، برترین بودن نسبت به ویژگی های یک زندگی محدود باشد، نسبت به امکاناتی رو که اونها داشتن باشد، نسبت به شرایط و سختی ها و مشکلاتی رو که اونها داشتن. بالاخره چنین چیزی جایز است، تملق گفتن پدر و مادر واجب هست، لازم، جایز هست، بلکه لازم هست. ولی اکرام لهو، همچنین دیگه حالا این تعابیر رو ما در زبان فارسی خیلی عرض میکنم خدمتتون که تعابیر مختص نداریم، ولی در این حال با توضیح میشه اینا رو از هم جدا کرد. ولی اکرام رهو، تکریم کردن پدر و مادر. این تکریم کردن دو گونه است، یکی آن است که زمینه رشد و کمال و آسایش و آرامش و بالاخره به دست آوردن کمالات رو برای اونها فراهم کنیم تا اونها به کمالی دست پیدا کنند که از طریق اون کمالات که زمین سازش ما بوده ایم اونها رو تکریم کرده باشیم، کاری را که خداوند نسبت به بندگانش به انسانها انجام میدهد. خدا انسانها رو تکریم کرده است، یعنی بزرگی رو به اونها بخشیده است. این انسانها از خودشان چیزی نداشتن، خدا در اختیارشون قرار داد، زمینه ها رو، استعداد ها رو در اختیار اونها قرار داد. نوعی تکریم است. یک گونه دیگری وجود دارد که ممکن است چنین وضعیتی یا نمونه اولی رو خدمتتون عرض کردم امکان پذیر نباشد، ولی راه های دیگری وجود دارد و اون این است که آدمی، انسان به گونه‌ای رفتار کند، به گونه‌ای کمالات رو اکتساب کند که افتخاری برای پدر و مادر باشد و در نتیجه پدر و مادر او در جامعه بزرگ شوند، دیگران آنها را اعزام کنند، دیگران آنها را اعزاز داشته باشند، عزت ببخشند. کاری رو که فرزند انجام میدهد که ثمره اش به پدر و مادر برمیگرده، ولو این ثمره اش موقعیت اجتماعی هم باشد، از مصادیق اکرام است. و باز هم سفارش فرمود که و خفض صوت به حضرت، در حضور پدر و مادر آرام سخن گفتن، بلند سخن نگفتن. خوندن سوره حجرات برای یاد گرفتن آداب حضور و برخورد و سخن گفتن با رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه است. همون رو در شرایط فروتری برای فرا گرفتن آداب مصاحبت با معلم سفارش شده است، همون را برای رعایت آداب حضور پدر و مادر سفارش شده است. بلند سخن نگفتن، اگرچه پدر و مادر بلند سخن گفته باشند، اگرچه ناحق گفته باشند، سخن بلند کردن خلاف ادب است، بلکه خلاف اسلام است، نه خلاف ایمان. به خاطر اینکه سپاسگزاری از پدر و مادر شکر است، در مقابلش ناسپاسی است و کفر. بنابراین هر کاری و هر رفتاری و هر حرکتی که نشان دهنده آن است که نعمتهای اونها، زحمتهای اونها رو فراموش کرده ایم، این نشان کفران است. و این کفران هم با کفران نعمتهای الهی تفاوتی ندارد، به تعبیر دیگر کفران با کفر چندان فاصله ای ندارد. به همین خاطر است که احترام نهادن به پدر و مادر نشان اسلام است، بلکه فروتر از نشان اسلام است. به همین خاطر هم هست که در برخی از روایات داریم که مثلا اگر کسی که مسلمان بود فرمود که به پدر و مادرت احترام بگذار، کمک کن، حرمتشون رو نگهدار، تواضع داشته باش. گفت پدر و مادر من کافرم. گفت باشه، پدر و مادر کافرن، که باشن پدر و مادرن، از پدر و مادر بودنشون که چیزی کاسته نشده است، از کمال دیگرشون کاسته شده است. اینها اگر مؤمن بودن، اگر مسلمان بودن، کمال دیگری رو داشتن، ولی اینا که مؤمن نیستن، مسلمان نیستن، کمالی رو ندارن، نقص دارن، ولی نقص داشتن غیر از اینه که پدر مادر هم نباشن. اون سمت و مقام و حرمت و کمال و بزرگی و جایگاهی رو که پدر مادر دارن سر جای خودش محفوظ است. اگر مؤمن بودن کمال دیگری است، اگر عالم بودن کمال دیگری است، اگر واصل بودن کمال دیگری است، اگر مؤدب بودن کمال دیگری است، و اگر نبود، اصل کمال پدر و مادر که صاحب حق بودن و همچون خدا نسبت به فرزندشون بودن هست، اون سر جای خودش محفوظ باقی میمونه. به همین خاطر که همچنان که در مورد برخورد با پیامبر فرمود بلند سخن نگویید، آرام و مؤدبانه سخن بگویید، در مورد معلم همچنین گفته شده است، در مورد پدر و مادر همچنین گفته شده است. یه علتش اینه که اینا همه پدر مادر هستن، منتها این پدر مادری که ما داریم فعلا در روی سخن می‌کنیم پدر مادر فیزیکی ما هستن، اونها پدر مادران معنوی ما هستن. صدای خیش را کوتاه کردن در حضور پدر و مادر امر لازم و ضروری است. بعد علتش رو بیان میکنه، علتش همون چیزی است که در مورد بندگی انسان نسبت به خدا صادقه. فان الاب اصل الابن والابن فرعه. بدین خاطر است که پدر و پدر و مادر اصل و ریشه و همه چیز فرزند هستند، و فرزن همه چیز پدر. این با یه اشاره دیگه هم داشته باشم که این که میفرمایید فان الاب معناش نیست که فقط اب، اما ام نه پدر و نه مادر، چنان که بعدش هم میگه اصل الابن، منظوری نیست که فقط این ریشه پسر است نه ریشه بنت که دختر باشه، اینا به حسب تقلیب هست. پدر و مادر اصل فرزند هستند، چه پسر باشد چه دختر باشد، فرزند هم چه پسر چه دختر فرعن و شاخه های این پدر و مادر هستند، یعنی بر اون ساقه و بر اون ریشه ها رشد پیدا کردن، بزرگ شدن، به کمال خیش رسیدن، حداقل به لحاظ بدنی به حدی رسیدن که می توانند آسایشی داشته باشن، آرامشی داشته باشن، به کمالی برسن، قربی دست پیدا کنن، هر یک از لذت هایی رو که در دنیا و آخرت می توانن به دست بیاورن بر اساس زحمت ها و سختی ها و مرارت هایی است که پدر و مادر تحمل کردن. لولاهو مهمتر از اینها، لولاهو لم یکن یقدره الله، اگر این پدر و مادر نبودن خداوند وجود این فرزند رو مقدر نمی کرد، ایجاد نمی کرد. یعنی اگر پدر و مادر نبودن، درسته که یک پدر و مادر دیگری بودن، فرزند دیگری بودن، ولی این فرزند نبود و این فرزند از حیث وجود الهی که مبدع و ریشه همه الطاف و عنایات الهی است بی بهره بود. بیشتر از این دیگه چه می توان داشت؟ قضای الهی، قدر الهی وابسته به این وجود این پدر و مادر هست، وابسته به زحماتی که این پدر و مادر دارن، وابسته به رنجها و گرفتاریهایی که تحمل میکنن، یا مهر و عطوفت و لطفی رو که اینها دارن، قضای الهی و قدر الهی به اینها وابسته است. ابذلوا لهم الاموال، اگر مالی دارید، اگر امکانی دارید، اگر توانی دارید در اختیارشون قرار بدید، اونم نه این که احساس کنید که صدقه میدهید، نه این که برای سلامتیتون باشد، نه این که برای این باشد که مالتون افزون شود، جانتون چنین شود، بانقتون فرق شود، بلکه به این خاطر که مال خودشان رو به خودشون میدهید. به تعبیر دیگر آنچه را که به اونها میبخشید همانند بخشش یک بدهکار به یک طلبکار باشد، که در روایتی دیگری رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمود که آنچه را که فرزند دارد از پدر و مادرش هست، مال پدر و مادرش هست، نه فقط مالش مال پدر و مادر هست، بلکه خود این فرزند هم مال او هست. بنابراین وقتی بذل میکنید، وقتی میبخشید، وقتی از اموالتون، زندگیتون، امکانات زندگیتون رو در اختیار پدر و مادر که قرار میدید، گمان مبرید که حالا خیری انجام داده اید، گناهی مثلا اگر حالا به تعبیر عرفی گناه دارن، اگر کمکشون نکنین، اگر کمکشون نکنین بیچاره ها به رنج میفتن، نه، احساس کنید بدهکارید، بدهکاریاتونو دارین میپردازید. چنان که در روایات دیگر وارد شد که وقتی که ایستادین دارین نماز میخونید، اگر طلبکاری وارد شد نمازتون رو بشکنید، قطع کنید، طلبکار رو حسابش رو بپردازید، بدهکاریتون رو بپردازید، بعد بیاد دوباره نماز بخونید. پدر و مادر هم همین گونه است، همین نگاه رو داشته باشین، به این معنا که حالا ممکنه حکم فقهیش در مورد نماز این گونه نباشه، ولی نگاهمون نگاه اینجور باشه که بدهکاریم، داریم بدهکاریامونو میدیم. والجا، از جاه و مقامتون به اونها ببخشید، از احترام و شهرتتون به اونها ببخشید. گمان نکنید که اگر شما شهرت اجتماعی دارید، موقعیتی دارید و اعتباری دارید و اونها ندارن، اونها نقص برای شما خواهند بود. اونها عزت شما هستن، چون ریشه شما هستن. شما که به اعتبار رسیده اید، پس بگذار دیگران هم بداند که ریشه و ساقه و پایه‌ای که شما رو به اینجا رسونده است که بود است و چه بود است. مهمتر از همه اینها که و نفس، یعنی ابذلوا لهم النفس، جانتون را فدایشون کنید. خب بیشتر از این ما همون قدم‌های اول رو اگر موفق باشیم بس است دیگه، جان دادن ضرورتی نخواهد داشت، که در همون قدم‌های اول توقف هست. اگر کسی در بذل مال و جاه و اظهار افتخار نسبت به پدر و مادر موفق باشد و تواضع داشته باشد و اظهار کند آن تواضع رو، در فداکاری و جان دادن کوتاهی نخواهد کرد، اگر شرایطی فراهم شود و ضرورتی برای فداکاری و ایثار برای پدر و مادر باشد. پس یک مصداق تواضع در مقابل پدر و مادر، مصداق دوم همنشینی با فروتر از خود، کسانی که به ظاهر از ما فروترند. یا مؤمن، هر که را به گمانش از او فروتر است با او همنشین باشد، با او هم غذا باشد، با او هم سفره باشد، با او هم سفر باشد. این نشانه تواضع هست. البته حالا در عصر زمان ما نمیشه مصداق گفت، ولی بالاخره الان هم شغل‌های اجتماعی با هم دیگه تفاوت‌های زیادی دارن که خود مردم بعضی شغل‌ها رو ناپسند می‌دونن، برخی از شغل‌ها رو مطلوب نمی‌دونن، برخی از شغل‌ها رو نوعی متنفر می‌دونن، بنابراین احتیاط می‌کنن، به اونها نزدیک نمی‌شن اگر هم باشن. چنین و چنان در هر صورت اگر کسانی هستن که در جامعه به لحاظ موقعیت مالی، موقعیت علمی، موقعیت شهرت، اجتماع و مانند اون اگر فروترند از انسان متقی، متقی نسبت به اونها تواضع دارد، اونها رو فروتر از خود نمیداند و حداقل هم ردیف خود میداند، بنابراین از نشست و برخاست با اونها ابا ندارد. به عنوان نمونه مثال مربوط به گذشته است، ولی الان میشه بسیاری از شغلها رو نام برد که نام بردنش مطلوب هم نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که الاکل مع الخدام مع التواضع من التواضع. در یه زمانی که برده وجود داشت، نوکر وجود داشت، کنیز وجود داشت و مانند اینها، خب پیداست که یکی کنیز است، از خود هیچ اختیاری ندارد، غلام است، از خود هیچ اختیاری ندارد، حتی مالک جان خودش هم نیست، تا چه رسه به مالک مال و امکانات دیگرش، هیچی نداره، هر چی را که هست متعلق به مالک و مولاش هست. حضرت فرمود که غذا خوردن با اینها، یعنی دو طبقه کاملا متمایز اجتماعی است به ظاهر، حضرت فرمود که غذا خوردن صاحبان برده با بردگانشون، غذا خوردن دیگران و آزادها با بردگانشون، فرمود که این از نمونه های تواضع و از مصادیق تواضع است. مهمتر اینه که این نکته خیلی دقیق هست دنبالش، که ممکنه که در عصر زمان ما این مثال که غذا خوردن با بردگان، الان علی ظاهر برده وجود نداره، اگرچه به گونه های دیگر وجود داره، ولی بالاخره یک افراد و طبقات ضعیفتری در جامعه هستن که برخی همراهی با اونها، نشستن کنار اونها، سخن گفتن با اونها، همکاسه شدن با اونها، اینا رو مطلوب نمیدونن. اینها از مصادیق این روایت هست که خدمتتون عرض میکنم. فمن اکل معهم اشتاقت الیه الجنه. چجوری باید معارف الهی رو برای پاک کردن کبر و بزرگی و نافرمانی و عصیان و طغیان از نفس بیان کند؟ اگر کسی میخواهد به اوج عزت برسد، باید نهایت ذلت را برای خیش نه فقط بپندارد، بلکه یقین داشته باشد، اعتقاد داشته باشد، ببیند، به خاطر اینکه نفس تا نفس است در اسفل سافلین زندگی میکنه، حیات داره. این نفس در صورتی از اسفل سافلین بیرون میاد و نه به اعلی الین، همین که از اسفل سافلین و از پسترین درجات بیرون بیاد، اون زمانی است که از کبر و بزرگبینی و خود بزرگبینی و مانند اونها نجات پیدا کرده باشد. نشستن با طبقات ضعیف اجتماعی این نتیجه رو دارد. اگر انسان این نقطه ضعف رو از خیش پاک کند و تواضع بورزد و با ضعفا و مستمندان هم نشین باشد، هم کلام باشد، هم سخن باشد، چنین نباشد که در هنگام سخن گفتن چشمش به لباساش باشه که این لباساش قیمتش کمه، نمیشه باش حرف زد، چشمش ماشینش باشه که ماشینش در بداغونه، این که دیگه نمیشه همراهی کرد، خونش در بداغون هست، نمیشه با او رفت آمد کرد، چشم اینها نداشته باشه، چشم این داشته باشه که این هم بنده ای از بندگان خداست. خدا چنان که در قسمت های بعدی که شاید همین جلسه برسیم و بپردازم و درباره صحبت کنم، خدا نعمت هاش رو که بندگانش عطا می کند، جاه و مال و اقتدار و عزت و کرامت و شرافت و مانند اونها رو که بندگانش میده، این همه بلای الهی است، امتحان الهی است. گمان نکنیم اگر لباس های ما تمیز بوده، لباس های دیگری شورته و ناشسته بود، گمان کنیم که اونها حتما از ما کمتر هستن. این لباس تمیز فتنه ایست، امتحانی ایست، زمینه ایست برای اینکه من خیش را، استعدادهای خیش را ظاهر کنم، آشکار کنم، و بالاخره امتحان بزرگی است. همه اون چیزهایی که داریم، اگر کسی بیانی دارد امتحان است، اگر کسی چهره ای دارد امتحان است، اگر کسی اعتبار اجتماعی دارد، عزت و شرف خانوادگی دارد، مالی دارد، مقامی دارد، علمی دارد، هر چی را که هست، اینها همه عنایات و الطاف الهی است و امتحان است و آزمون است، که در بحث بلا که قسمت بعدی بحثمون هست خدمتون عرض خواهم کرد. در هر صورت آنچه را که در دیگران نمیبینیم، کمالی رو که در دیگران نمیبینیم و در خودمون میبینیم، بدانیم که این هیچ کدامش از ما نیست. آنگاه که فهمیدیم که هیچی از خودمون نداریم، اشتاقت الیه الجنه، بهش مشتاق ما خواهد شد. به جای اینکه ما مشتاق بهش باشیم، بهش مشتاق ما می شود. مشتاقانه بهش عبارتن از بفرمایید که مؤمنان، متقین یا پارسایان و بسیاری از صابران همین گونه هستند، اهل تسلیم همین گونه هستند، بلکه گفته میشه اهل رضا همین گونه هستند. بسیاری از طبقات و درجات دهگانه ایمان را که نام بردن، اینها اهل بهشت هستند، یعنی مشتاق بهشت هستند. آنان که بالعکس بهشت مشتاق اونها هستند، اینها عضو خاندان پیامبر هستند، اینها از مخلصین هستند، اگرچه کسی تصریح نکرده باشد و درباره اونها نگفته باشد و ضرورتی هم نداشته باشه و گفته باشه. یعنی از طریق محبت و سیری که نشون دهنده، عملی که نشون دهنده اون محبت است، به خاندان پیامبر ملحق شده باشد. اینها کسانی هستند که بهش مشتاقی اینهاست. افتخار بهش این به این است که یک لحظه این رو به بهش کند، نگاه بهش کند، تخیلش و خیالش متوجه بهش باشد. و اگر روزی بشود که اینها در بهش جای گیرند، بهش از فرط سکر به حدی میرسد که اگر آسایش و آرامش و سکر و مستی اون رو بر همه عالم تقسیم کنند، همه به بیهوشی ابدی فرو خواهند رفت. چون بهشت هم صاحب عقل است، هم صاحب فهم است، هم صاحب درون است، هم صاحب بیرون است، همه چی داره. بهش اینجور نیست مثل یه باقی باشه که حالا نفهمه که کی رفته کی اومده. بهش عقلش، فهمش، درکش متناسب با اهل بهشته. هر درجه از بهش متناسب با همون مرتبه است که در اون بهش وارد شدن. بهش جای انسان هاست. انسان ها دارای درجات مختلفی از حیث فهم و درک و علم و معرفت و بفرمایید اخلاص و ایمان و حضور و شهود و مانند اونها هستن. بهش هم همین جوری هست، یعنی همه این کمالات رو داره. بنابراین بهش کف مؤمن هست در آخرت، همتای مؤمن هست در آخرت، نه ابزار مؤمن، نه وسیله مؤمن. یعنی لیوانی نیست که به وسیله آب بخورد بعد هم بگذارد لب تاقچه بماند، بلکه نعمت های بهش تای مؤمن هستند، همتای مؤمن هستند و به گونه ایست که همسنخند یا سنخیت به تمام میرسد. اگر شما ممکنه به نوعی اصالت و فرعیت را هم از جهت دیگری بتوان تصور کرد، ولی بالاخره نعمت های بهش کمالات بسیار زیادی دارن که فهم و درکشون از بسیاری از انسان ها بالاتر هست. اینم یکی از نمونه های و مصادیق تواضع. مصداق دیگری رو که خدمتتون عرض کنم، پرهیز از تجملات هست. البته تجملات در هر، اینو یه جای دیگر هم خدمتتون عرض کردم تحت عنوان لباس، اونجا خدمتتون عرض کردم که اولا تحریم کردن نعمتهای الهی نامطلوبه، نامشروعه. نعمتهای الهی باید روا باشد، مجاز باشد، حلال باشد، به حلال بودن خودش هم باقی بماند و مؤمن هم به ویژه در یک دورانی از اونها استفاده کند، خودش استفاده کند، در اختیار کسانی که مربوط به او هستند نعمتهای الهی رو قرار بده که استفاده کنند، به گونه ای که پیامدهای نامطلوب تربیتی رو به دنبال داشته باشه اینجور نباشد. اون حرفایی که در بحث لباس گفتیم، ولی این جمله اینجا خدمتتون عرض کنم که تجمل در هر عصر و زمانی متناسب با خودش است. بنابراین اگر مثالهایی رو که الان میگیم در یک عصر زمانی تجمل بود، در عصر زمانی دیگری تجمل نبود، خیلی هم معمولی بود. در یک عصر زمانی دیگری نه دیگه، اصلا معمولی هم نبود، پایین تر از معمولی بود. به عنوان نمونه، شخصی برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک ظرفی آورد که هم عسل داشت و هم شیر. شیر و عسل رو مخلوط کرده بودن و خدمت حضرت آوردن. جاءه صلی الله علیه و آله بناء فیه عسل و لبن، یه همچین ظرفی رو آورد. فابا ان یشربه، حضرت فرمود من این رو نمی آشامم، نمی نوشم. در دنبال فرمود که ثم قال ما احرمه، من این شیر و عسل رو با هم خوردن تحریم نمی کنم، نمی گم نخورید، ولکنی اکره الفخر، من نمی خوام که به دیگران بگم ما ایم که شیر و عسل می خوریم، شما عسل که هیچی، شیر که چی، خورما هم گیرتون نمیاد. وقتی که در جامعه ای اکثر مردم از ضعف برخوردار هستن، ناتوانن، از تأمین کردن اولیات زندگیشون بر نمیان، استفاده کردن از نعمتهایی که دیگران قصه اون رو میخورن، دیگران آرزوی اون رو دارن و هیچ وقت هم بهش نمیرسن و امید رسیدن به اون رو هم ندارن، این رو فرمود که ولکنی اکره الفخر، نمیخوام که بگن که این کلاسش بالاتر است، سطحش بالاتر است، این یه چیزی بیشتر داره، این بیشتر میخوره. و مخصوصا دنبالش ولی حسابه به فضول دنیا قدم، من نمیخواهم، کراهت دارم که فردای قیامت به امور دنیوی که زیادی بود حساب پس بدم و فردا مجبور باشم که مؤاخذه بشم به خاطر اموری که فضول بود، زیادی بود، لازم نبود، ضرورت نداشت. بازم تاکید میکنم خدمتتون که باز فضول دنیا در هر عصری یک حد و اندازه ای داره. در یک زمانی بفرمایید در زمان پیامبر صلوات الله و سلام علیه این اندازه که اگر شیر و عسلی بخوره، یا در نمونه های دیگه همینطور، این لباساش رو حضرت یه جوری رعایت میکرد که خیلی از سطح متوسط مردم یا کمتر باشه، یه جوری باشه مثل بقیه مردم باشه. این چون فضول بود، یعنی زیادی بود، لازم نبود. اما در این حال حضرت اسب سوار میشد. اسب سوار شدن، اسب به طور کلی در زمان پیامبر در حکم بهترین وسایل نقلیه عصر و زمان ما بود. شطور در حد این ماشین های معمولی بود که حالا اسمش هم شما بهتر میدونید، ولی اگر کسی اسب داشت این امتیاز بسیار بالایی حساب میشد، چنان که قاطر هم همینطور یه درجه از اسب پایین تر بود، ولی در این حال از این از شطور که، یا مثلا اگر کسی الاغ داشت، الاغ دیگه خیلی ضعیف بود، الاغ مثل ماشین های خیلی ضعیف و مثلا کهنه ای رو که این عصر زمان ممکنه کسی سوار بشه، اون که هیچ. شطور سوار شدن رو که اکثریت مردم یا خیلی از مردم شطور سوار می شدن، حضرت اسب داشت. چنان که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در یک عصر دیگری که زندگی می کرد اسب داشت و اسب سوار می شد. در مواردی هم داریم که در یه جایی که توقف می کرد افسار اسبش رو می داد به یه نفر، می گفت نگهدار، بعد برمیگشت یه پولی رو به این به عنوان اسب نگهدار، افسار نگهدار، تیمارچی اسبش می داد که امروزها قیمتش قابل توجه هست. یعنی توجه داشته باشیم که اگر داریم میگیم که فضول زیاده ها، معناش این نیست که بنابراین لباسامون رو به حداقل برسونیم، یک پارچه قمیص سفیدی رو که دیگه کمترین قیمت رو داشته باشه. اینها در جاهای دیگری خدمتتون عرض کردم که انگوش نما بودن نامطلوب است، چه در جهت تجملات باشد، چه در جهت نشانه های فقر و ناداری باشد. این قسمت رو هم خدمتتون عرض کنم که جز برای افراد معینی که استثناء هستند، نه معمولا مسئولان، کسانی که زمامدار جامعه هستند، کسانی که مدعیان که حقوق مردم رو به خودشون میرسونن، غیر از این افراد بقیه رو فرمودن که اگر خداوند نعمتی بهتون عطا کرد باید این نعمت تو خانوادتون نشان داده بشه. این چنین نباشه که 10 تومن حقوق میگرفتی همینجوری بود زندگی، 20 تومن که شد بازم همینجوره، حالا 5 برابر هم که شده بازم همون است، همونجوری. یعنی هیچ کس نمیتونه بفهمه تو در این 10 سال 5 سال زندگی فرق کردی یا فرق نکرده. یه افرادی هم ممکن استثناء باشن که اونو جداست، ولی اکثریت مردم باید توجه داشته باشن که نعمت‌های الهی رو در زندگیشون باید شکرش اینه که به کار بگیرن، البته کمک کردن به دیگران، حق حقوق دیگران دادن و مخصوصا نرنجاندن دیگران از طریق اظهار فضل و کمال و تجمل و زیبایی ها و مانند اونها. و بالاخره فرمود که و احب التواضع، ما اونایی که گفتم و بعدم میاد، ولی تواضع رو دوست دارم، تواضع محبوب پیامبر است. بیشتر از این در باره تواضع چه باید گفته شود؟ تا نیستی خیش را به همه عالم اعلام کنیم، نیستی خیش را بپذیریم، ایمان بیاوریم، یقین پیدا کنیم که نیستیم، ضعیفیم، ذلیلیم، حقیریم، مسکینیم، مستکینیم، بی هیچیم، بی گذشتهیم، بی بنیه هستیم، بی بوته هستیم، هیچی چی نیستیم. تواضع محبوب پیامبر هست. همه اینها در مقابل مؤمن هست، اما نقطه مقابلش اگر در مقابل دشمن دین باشه، دشمن اسلام باشه، دشمن خاندان پیامبر باشه، در مقابل کافر باشه، منافق باشه، فرمودن آنچنان قدم بزنید، آنچنان لباس بپوشید، آنچنان رفت آمد کنید که اونها حسرت بخورن که شما در این حد و وضع هستین. برای یکی از مواردی رو که برای مردها آرایش کردن جوانی رو براشون پسندیدن، اونجایی است که در جوامعی است که کفار و اهل کتاب و مونندا بیشتر هستن، گفتن مانعی نداره استفاده کنین، موهای سرتون رنگ کنین، صورتتون هم رنگ کنین، به سر و صورت و چشم و ابروتون هم برسین، مانعی نداره. البته هر چی در عصر و زمان خودش مون تا دیگه یه چیزایی ور افتاده و بعد هم الان هم اگر کسی بهش میپردازه این نوعی منکر حساب میشه و بعد هم یک نوع انزوای اجتماعی داره، بعد هم اونا دلشون هم نمیاد از این گونه لذت ها بگذرن، خورد خورد جمع اونها بیشتر میشه و جمع مؤمنین و متدین کمتر میشه و این مطلوب نیست. ببینید چقدر در روایات سفارش شده برای مرد، حالا زن ها که خودشون مذهبشون رو میدونن، برای مرد ها سفارش شده که باید سرمه بکشن، یعنی چشماشون رو باید که مژه هاشون رو، پلکاشون رو، و باید جوری باشه که وقتی که مسلمان میبیننشون، تو یکی از فیلم‌ها حتما دیدین مالک اشتر که چجوری سرون میکشی، این سنت دینی است. منتها سنت دینی اون است که حد اکثر امکانات آرایش برای مردها، حالا برای زنها چیزی بیشتر، برای مردها همین سرم کشیدن بوده، بیشتر از این چیزی نبوده. این اندازه که بوده توصیه کردن که مستحب سرم کشیدن، یعنی در عصر زمان دیگری ابزار و وسائل و آرایش های دیگر مطلوب است، برای مردان نیز مطلوب است. منتها دیگه حالا چون ما با یه زن شرایط دیگری بزرگ شدیم، هیچ وقت هم ندیدیم، هیچ وقت خودمونم استفاده نکردیم، حالا اگر یکی دستی به سر صورتش هم برد گمانمون اینه که دیگه به جنگ خدا رفته است. ولی اینکه اینجور نیست. حالا چهار تا مورد کم کردن و زیاد کردن خیلی به جایی بر نمیخوره که بنگریم که حالا این مثلا پشت ابروشو گرفت یا نگرفت، حالا گرفته گرفته نگرفتم نگرفت، این خیلی به جایی بر نمیخوره. بله اگر اینها نشون دهنده تشبه به کفر باشد، یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که امر ناپسنده، نشان دهنده ضعف و وابستگی انسان به ایده های نامطلوبی باشد که نفس انسان رو تقویت میکند و کمالات انسان رو به کاستی میرساند، فرو میکاهه، این امر ناپسنده. اما اصل برخورداری از لذائذ و همچنین از تجملات و همچنین در حدی رو که متناسب عصر و زمان خودش باشه امر نامطلوب نخواهد بود. خب طبعا اگر سرمه کشیدن در یک زمانی برای مردها اینجور بوده، خب حتما امروز یه چیز دیگری باید جاش. اینجور نیست تا قیام قیامت رو گفتن یه سنگ سیاهی رو به کوبین به چشماتون بریزین که این حتما تغییر پیدا میکنه. اون زمان بیشتر از این وجود نداشته و این رو سفارش کردن. خب طبعا اگر چیزای دیگر وجود داشت حتما چیزای دیگه، خب کارخونه که نبوده، صنعت که نبوده، چیزای دیگه از این وسایلی رو که امروز وجود داره هم چیزا که وجود خارجی نداشته، بنابراین نمیشه چنین چیزی رو سفارش کرد. اما اون چیزی وجود داشته ببین چی بوده، افس بوده، چقدر سفارش کردن. خب بفرمایید روغن بوده که چقدر سفارش کردن که یکی از هزینه هایی رو که در اون زمان سفارش شده که هم مردها هم زنها، زنها به عنوان واجب، مردها به عنوان مستحب مؤکد، روغن مالی کردنه سر تا سر بدنش، یعنی موی سر تا ناخن پاشون رو سفارش کردن که روغن مالی کنه. روغن مالی همین چیزاییه که الان به موی سرشون میمالن که همه وای میستن چپ چپ نگاهشون میکنن. اینا مستاهای روغن مالی است که یکی از وقتی که در روایات نفقه زنها رو که امام صادق صلوات الله و سلام علیه بیان میکنه که میفرماید که این نفقشون چی هست، چند چیز رو نقل میکنه، میفرماید بیان میکنه که مثلا لباسشون اینجوری، مسکنشون اینجوری، از جمله عطر و روغن. روغن نه برای خوردن، روغن برای استعمال کردن، به خاطر مثل همین چیزی که امروز میگن کرم، حالا یه چیزی بیشتر دیگه. وقتی کرم رو معمولا یا مردم به دستشون میزنن به صورتشون، یه چیزی باید باشه که سر تا پا رو این حکایت دو، اینا مطلوب شریعته. یعنی اگر کسی به بدنش برسه، اگر به دستش برسه، اگر دستش لطیف باشه، یه وقتی کارگری است که نمیتونه لطافت پوستش رو نگه داره، خب این امر دیگری است. اون البته اونم معناش نیست که در حد توان زمخت باشه، ولی بالاخره مطالب عصری و زمانی دین رو باید ادراک کرد و فهمید و خیلی متمسکه که همون قدیمیای دین رو هم اگر بدونیم امر پسندیده و خوب خواهد بود. خدا رحمت کنه گذشتگانتون. من پدر بزرگم در برخی از اعیاد که ایام جشن شادمانی بود سرمه میکشید و خیلی هم خوب میشد، یعنی هم قشنگ بود، هم زیبا بود، هم دوست داشتنی بود و ما هم خیلی مشتاق بودیم که نگاهش کنیم در این ایام. حالا در ایام دیگه پیرمرد بود و بچه‌ها حوصله نداشتن، ولی در این ایام اینو وقت اونچنان به خودش میرسید، خیلی امر مطلوب. حالا ممکنه که امروز دیگه رسمی است این رو بگذاریم کنار، ولی خیلی رو امور دیگر نمیشه که سختگیری کرد که حالا این خلاف دین شده است یا نه. مانعی نداره که انسان‌ها مؤمن باشن، متدین باشن، در این حال زلفاشون هم بلند باشه، رو شانه‌شون هم ریخته باشه، مانعی نداره که به خودشون هم رسیده باشن. خب وقتی که در اون از سفارش کردن و فرمودن که اگر سر و صورتتون موهاش سفید هست حنا کنید، خب حنا کردن، خب اون زمان که این رنگ‌هایی رو که سجور باشه که وجود خارجی نداشته که، اون زمان فقط حنا وجود داشته، سفارش کردن حنا استفاده کنیم تا سفید نباشه سر و صورتتون.
حداقل در برخی از موارد که مؤکده، یعنی زمانی رو که مسلمان‌ها با کفار مواجه بودن که مسلماً مرتکب بوده، ولی در اوقات دیگه رو گفتن مجازه، میتونه استفاده کنه میتونه استفاده نکنید. خب در اون زمان حنا بوده گفتن استفاده کنید، این زمان امور دیگری. منتها چون رسم نیست و ما هم خیلی با این گونه مسائل آشنا نیستیم، نتیجه این میشه که یه نفر اگر رنگی به سر و صورتی زده باشه، گمانمون اینه که این دیگه از دین در رفته، باید شهادت این رو دوباره در گوشش بگیم، ولی اینجور نیست. خب و احب و تواضع، پیامبر فرمود صلوات الله و سلام علیه که من تواضع رو دوست دارم. فإن نتیجه تواضع اینه که فإن من تواضع لله رفعه الله، کسی که در مقابل خدا فروتن باشد خداوند او رو بزرگ خواهد کرد، کسی که در مقابل خدا کوچک باشد خداوند به او کرامت و عزت خواهد بخشید. اینم یکی دیگه از مصادیق تواضع. مصداق دیگر، شأنیت قائل نشدن در امور دنیوی مطلقا، یعنی هیچ امری از امور دنیوی رو شأنی نداند و در نتیجه آن را ویژه خودش نداند، نگوید که من در شأن اونها نبودم، این سخن رو که اونها به من گفتن در شأن من نبود، منو بایدی که بزرگتر از خودم تذکر میداد، نصیحت میکرد. البته خوبه که هر کسی به دیگری میخواد که تذکر بده نصیحت کنه، او هم این شأنیت رو برای خودش قائل نشه، نگه اینو من بلدم اون بلد نیست. بنابراین رعایت در تذکرات امر پسندیده است و به بزرگتر از خیش تذکر دادن با احتیاط رعایت ادب باید باشه، به گونه ای که اینجور نباشه که هم خودمون هم طرف مقابل احساس کنه که ما کوچولو بودیم میدونستیم، اون که بزرگ بود نمیدونست. ولی در این حال این برای بزرگترها باید که مرتوجه باشه که شأنیت برای خودش قائل نباشد، در نتیجه منتظر نباشد که دیگران برای او قیام کند، او برای دیگران قیام کند. حالا من آداب اسلامی رو میگم، یعنی آدابی رو که تذکر داده شده و الا آداب بسیار زیاد هست. انتظار نداشته باشد که دیگران بر او سلام کند، او بر دیگران سلام کند. انتظار نداشته باشد که دیگران برای او کفش هایش را برگردانند، او کفش ها را بر دیگران برگردانند. انتظار نداشته باشد که مثلا دیگران کت او را عبای او را نگه دارند تا بپوشه، او برای دیگران نگه دارند و همینطور. انتظار نداشته باشد دیگران برایش چای بیارن، او برای دیگران ببره. انتظار نداشته باشند دیگران فرش بان کنند، او فرش بان کنه. بالاخره جایی جایگاهی شأنیتی چیزی برای خودش قائل نشود که دیگران رو به خدمت بگیرد. اگر به خدمت نمیگیرد، حداقل این انتظار در او ایجاد نشده باشد که وظیفه دیگران است که نسبت به من این کار رو انجام بدن، این وظیفه رو انجام بدن، چون اونا کوچکترن من بزرگترم، او 20 سالش من 40 سالم، او 15 سالش من 50 سالمه. هیچ امری رو شأن خودش قرار نده، اصلا شأنیت برای کارهای دنیا قائل نشود. اتصاف و اتصال و نسبت و شباهت به خدا رو اصل قرار بدهد، اینم که همه بندگان خدا به حمد الله و المنه سهمی از اون دارن. این سهمهای ظاهری هم که ما نمیتونیم خیلی قضاوت کنیم که حالا باطن رو که خیلی نمیشونید، در ظاهر درسته که مؤمنی که مسلمانه بر حسب ظاهر شریعت مؤمن مقدمه بر مسلمان، مسلمان بر غیر مسلمان مقدمه، ولی در اظهار ادب و حرمت کردن در حوزه و قلمرو به ایمانی دیگه فرق گذاشتن و انتظار داشتن و دیگران رو به کاری وادار کردن یا انتظار کاری داشتن امر مطلوب و پسندیده ای نیست. این هم یک نمونه. آخرین جمله رو که هنوز نه آخرین جمله هم نرسیده، یک جمله دیگر هم تو همین زمینه شأنیت قائل شدن رو قائل نشدن رو خدمتتون عرض کنم. یکی از مواردی که نشون دهنده اینه که کسی شأنیت قائل هست یا نیست، مجادله یا ترک مجادله است. کسی که با دیگران بحث و جدل میکنه، میخواد اثبات کنه که تو اشتباه کرده بودی، میخواد حتما دلیل بیاره که اینجا من راست گفته بودم، میخواد حتما دلیل بیاره که اینجا من کار موجه بوده، شما بد متوجه شدید، شما چنین و چنان، این مجادله است. مجادله نشان دهنده عدم تواضع است. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود که التواضع ان ترضى من المجلس بدون شرفك. اینم یکی از هم مواردی است که نشان دهنده این است که شأنیت قائل نیست. تواضع آن است که انسان وارد مجلسی که می شود، جایی که به ظاهر فروتر از جایگاه اوست بنشیند، این گونه نباشد که مجلس صدری دارد، ذیلی دارد، صدرش باید من نشسته باشم، الان هم پر شده، بیام رو سرشون بیستم که یکیشون پاشن تا من بردارم مثلا جای خودم بنشینم. آدم بزرگ هر جایی که بشیند همون جا بزرگ خواهد شد. چه ایرادی داره که اون دیوار که هیچ وقت بزرگ نبوده حال امروز بزرگ بشه؟ چه ایرادی داره که جلو کفشکن و کفشداری که بزرگ نبوده همه ازش پرهیز میکردن یا آدم بزرگی بشینه تا اونجا هم بزرگ بشه؟ آدمی در جایی بنشیند که در شأن خودش نیست یا به ظاهر فروتر از مقام اوست. و ان تسلم علی من لاقیت، کسی رو که مشاهده میکنه سلام کنه، نگاه نکنه که این بزرگه کوچکه، زنه مرده. البته حالا یه استثناء هم داره در مورد سلام کردن بر خانم ها که عرض میکنم خدمتتون، به بزرگی و کوچکی، به مالداری و نداشتن، به عالم بودن و عالم نبودن بچینه به هیچ کدام نگاه نکنه. آدمی است، بنده خدایی است. البته در مورد این که آیا بر کفار اینا باید سلام کرد، اینم سفارش نشده. اگرم شده اون سلام انتهاش رو گفتن لازم نیست بگین، همون خود سلام گفتنش ظاهرا معنی نداره، ولی سلام علیکم اون انتهاش رو مطلوب نیست. اینم جنبه سیاسی داره، باید خطوط محفوظ بمونه، یعنی بین اسلام و کفر مرز باید باقی بمونه، مخلوط نشه که نتونن اهل اسلام بفهمن بالاخره فرق ما با دیگران چی هست. ولی بالاخره از غیر مسلمان ها که بگذاریم، در میان مسلمان ها هر کسی که هست با هر ویژگی که هست، کلاس اول یا کلاس آخر تفاوتی نداره، درس خونده است یا درس نخونده است، فقیر است یا مستمند است یا پولدار است، متمکن است، همه اینها رو هر کسی رو که ملاقات کردی سلام کن. استثنایی رو که عرض کردم خدمتتون در مورد خانم ها، یعنی سلام کردن آقایون بر خانم ها، یه نمونه های روایی رو خدمتتون عرض میکنم که پیامبر صلوات الله و سلام علیه بر همه سلام میکرد، بر زنها سلام میکرد، بر مردها سلام میکرد، بر دخترها سلام میکرد، بر پسرها سلام میکرد، بر بچه کوچیکم سلام میکرد. کسی نبود که پیامبر او رو ببینه ولی از دور نگه السلام علیک و رحمت الله و برکاته. ولی در زمان امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه، امیرالمؤمنین به زنهایی که سن و سالشون بالا بود سلام میکرد، ولی به دخترهای جوان سلام نمیکرد. حکایت داره که اگرچه اصل سلام کردن مطلوب است، ولی سلام کردن در برخی از موارد به خاطر برخی از مصالح اجتماعی احتیاطش در همین مواردی که گفته شده احتیاطش بد نخواهد بود، یا با توجه به این که امیرالمومنین این احتیاط رو کرده احتیاطش هم مطلوب خواهد بود. حالا این رو به دیگه باید که ببینیم که شرایط اجتماعی چگونه است. ترجیح داره که حداقل سلام مقدمه بذل‌گویی و گفته های غیر لازم مقدمش واقع نشه، به اسم دین مرتکب محرمات دینی نشیم، به اسم انجام ادب دینی مرتکب خلاف رضایت خدا نشیم. چنان که در خیلی از موارد هست که بحث ها، گفتگوها، سخن گفتن ها مطلوب نیست. البته در خیلی از موارد گاهی مسائل دینی است، گاهی مسائل علمی است، گاهی مسائل اجتماعی سیاسی است، در خیلی از جاها هم بحث و گفتگو کردن ممکنه مطلوب هم باشه، شاید برخی از مواردش لازم و ضروری هم باشه، ولی غالبا اینجوره که بالاخره با سلام مقدمه بذل‌گویی های غیر لازم بلکه زائد و فضول و نامطلوب فراهم شدنش مطلوب نیست. جز این مورد که استثناء شده است، اون هم باز به خاطر این که این حجاب باقی بمونه، این مرز باقی بمونه، دیگه اینجور نباشه که با سلام و سبحکم الله گفتند و حال شما چطور و از اونور اونور تعریف کردن مقدمات امور غیر لازم فراهم بشه. جز این موارد رو فرمود که و ان تسلم علی من لاقیت، به هر کسی که ملاقات میکنی و برخورد میکنی سلام کن. و ان تترک المراء، و دیگر این که مجادله را ترک کنی، گفتگوی غیر زائد را ترک کنی، نخواهی چیزی را بر دیگری اثبات کنی به هر ضرورتی که هست. حالا یکی یه چیزی گفته به این دلیل به اون دلیل، حرف تو غلط بوده، حرف من درست بوده، ضرورتی نداره. اگر کسی طالب حق باشد خود خواهد خواست که به چه دلیل شما چنین سخنی رو گفتید. ولی وقتی که به مناظره و مرا و یک و دو گفتن مطرح میشه، حکایت داره که از طرف نفسانیت مطرحه در همچین مواردی که بر فرض که طرف مقابل هم که بپذیره و اثبات هم بشه، ساکت هم که بشه، نفس ما بزرگتر شده، چیزی نتیجه نداره و حاصلی نخواهد داشت. و ان تترک المرا و این کنت محقا، حتی اگر بر حق باشی مرا را و مجادله رو و یک و دو گفتن رو باید ترک کرد. و بالاخره آخرین جمله این که و رأس الخیره التواضع، ریشه همه چیز، ریشه همه خوبی ها و خیرات و سر نسب، اگر خیرات و خوبی ها رو یک بدن تصور کنین، سر این بدن که حیات این خیرات به وسیله او انجام می شود دوام پیدا می کند، تواضع است. این هم در مورد مصادیق تواضع. چند تا نکته هم در مورد فضیلت تواضع خدمتتون عرض کنم، اینم سریعتر عرض میکنم خدمتتون که به نکته بعدی بپردازیم. فضیلت تواضع، برای اینکه کوتاه‌تر بشه، اولین فضیلت تواضع اینه: تواضع نشان دوستان امیرالمومنین علیه السلام هست. از این بالاتر کجا میخوایم کمالی رو به دست بیاریم؟ به تعبیر دیگه دوستان امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه اهل تواضع و فروتنی هستند نسبت به خلق خدا. عکس نقیضش این است که آن که اهل تواضع نیست برای خود شأنیتی قائل است، برای خود مقامی قائل است، برای خود چنین و چنان قائل است، میخواهد به دیگران تفهیم کند، دیگران رو بفهماند، دیگران رو حالیشون کند و مانند آن خود را بر دیگران برتر، این عکس نقیضش میشه. اینها دوست امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه نیست. ببینید این مرز هم اینجور نیست که بین دوستی امیرالمومنین و دوستی دشمنان امیرالمومنین یه چیزی همین وسط قرار داشته باشه. کسی که دوست امیرالمومنین نباشه در دشمنی امیرالمومنین ولو به صورت رقیقه خواهد داشت. یعنی اینجور نیست که یکی مثلا در جنگ صفین پیدا شود که مرود نماز را پشت سر امیرالمومنین بخواند، سر صفه معاویه نشسته باشد، در جنگ هم بی‌طرف باشد. بی‌طرفی امکان پذیر نیست. یا در جبهه امیرالمومنین هستی و به امر امیرالمومنین میجنگی، یا در جبهه دشمنان امیرالمومنین و در جبهه معاویه و یزید قرار خواهی گرفت. اما یکی باشه اهل هیچ کدام از دو جبهه نباشد، اصلا در کوفه مونده باشد، به صفه نرفته باشد، امکان ندارد. ترک امیرالمومنین به معنی وارد شدن در جبهه دشمنان امیرالمومنین هست. منتها گاهی وارد شدن در این جبهه اینه که سکوت کرده، گاهی بیشتر از اینه، اینه که حالا اسباشون هم نعل کرده، گاهی هم تبلیغات سیاسی هم براشون کرده، گاهی هم شمشیر هم براشون زده. این وسط دیگه بین نفی اثبات یه امر سومی هم وجود نداره که یه جمعی طرفدار امیرالمومنین باشن، یه جمعی هم طرفدار معاویه باشن، یه طرفی هم یه جمعی هم بی‌طرفن، بی‌نظرن. از قضا مثلا اینها بگیم حالا احتیاط کردن، اهل احتیاط باشن. این قسمت سوم همون قسمت کفر و باطل هست. تواضع نشان دوستان امیرالمومنین هست. آن که تواضع ندارد از دوستی امیرالمومنین هم سهمی ندارد. حداقل احتیاطا می‌خوایم بگیم سهمش اندک است. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمود که یا علی طوبی لمن احبک، خوشا به حال آن کسی که تو را دوست دارد. واقعا همینجوره. اینکه خوشا نه اینکه حالا یکی دیگه هم پیدا میشه، علل دوستی که علل بدل نداره، دوستی که بدیل نداشته باشه، جایگزین نداشته باشد، خوشا هم در دنیا هم در آخرت. خوشا یعنی اینکه آن کس که تو را دوست دارد به کمالی دست پیدا کرده است که در دنیا هم آرامش دارد، در آخرت هم آرامش دارد. در دنیا هم چنان که در قسمت بلا برخی نکات رو خدمتتون عرض میکنم، در دنیا هم به لذتی دست پیدا میکند که دیگران از آن بی بهرند، در آخرت هم به لذتی دست پیدا میکنند که دیگران از آن بی بهرند. توبه لمن احبت، یعنی فقط تشویق نیست، بگیم باریک الله، خوش به حالت، احسن، آفرین، بیشتر از اینه. این کلمه نشون دهنده حقایقی است، معارفی است، واقعیت هایی است که عبارت است از کمال های بیمانند. یا علی طوبی لمن احبک، خوشا به حال کسانی که تو رو دوست دارن. و صدق بک، تو رو تصدیق میکنند، در سخن تو تردید روا نمیدارند، در سخن تو برای فهمیدن صدق تو اندیشه روا نمیدارند. یعنی آنچرا که تو گفتی نمیگویم، باید بیاندیشیم تا معلوم شود با قواعد منطقی سازگار است تا صادق باشد و بپذیریم، اگر ناسازگار است باید ردش کنیم. نه، تصدیق میکنن امیرالمومنین را. و اگر در برخی از موارد قوانین منطق با این سخن ناسازگار بود، میگویند آنچرا که امیرالمومنین گفت ما نفهمیدیم، ولی صدق است و حق است. و ویلون لمن ابغضک، وای به حال کسی که از تو کینه و دشمنی در دل داشته باشد و کذب بک و تو را تکذیب کند. اینم روشنه دیگه، بحث تولا و تبرا رو در فروع دین داریم که درسته که به ظاهر اینا آخر قرار گرفتن، اول نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و زکات و همینطور میره بالا، آخر شده تولا و تبرا. و حال اون که حقیقت دین، مغز دین، مایه دین، محتوای دین تولا و تبراست. که امام صادق صلوات الله و سلام علیه در پاسخ اون کسی که پرسید که یبن رسول الله این دوستی های ما به دردم میخوره یا نمیخوره، این که کسی اینجوری سوال کرده حکایت داره که اولا از معارف الهی آگاهی چندانی نداره، یعنی کم اطلاعه، عوام بی خبره، یعنی حتی به اندازه ما آدمای این زمان هم آگاهی نداشته، چون ما همه سرمایه‌مون هم محبت خاندان پیامبره، او حکایت داره اینقدر هم نمیدونه. این علاوه بر این که به لحاظ عملی هم آدمی که نارسایی و کاستیای زیادی داره که در عمل که به جایی نرسیده، میگه فقط ما این محبت شما رو داریم، این به درد جایی هم میخوره یا نه. حضرت فرمود حل دین الا الحب والبغض، مگر دین غیر از حب و بغض چیزی هست؟ مگر دین غیر از تولا و تبرا چیزی هست؟ مگر جز دوستی خاندان پیامبر و دشمنی دشمنان خاندان پیامبر، سلم بودن با اونها، صلح بودن، مسالمت داشتن با اونها و حرب بودن برای دشمن اونها، مگر دین غیر از این هست؟ اگه اینو بردارین اصلا توحید رو برداشتین، لا اله الا الله رو برداشتین، لا اله الا الله یعنی جنگ و دشمنی با دشمنان خدا و دوستی با دوستان خدا، لاش دشمنی رو میرسونه، الاش هم دوستی رو بیان میکنه. خیلی خوب، پس بنابراین خوشا به حال دوستات و بدا به حال دشمنات. دوستای تو کی هستن؟ محبوک، محبوکه، معروفون فی السماء السابعه والارض السابعه السفلا، دوستان تو در آسمان هفتم و زمین هفتم معروفند، شناخته شده هستند، مشهور هستند. به تعبیر دیگر دوستان تو در همه عالم هستی شناخته شده هستند، هم در زمین شناخته شده هستند، منتها برای کسانی که نسبت به زمین و محتوای زمین و باطن زمین آگاهی داشته باشند. در زمین هم دوستان تو شناخته شده هستند، آسمان هم همینطور دیگه، اون کاملا حالش روشنه. خب و ما بین ذلک، بین زمین و آسمان هم همینطور. پس بنابراین دوستان امیرالمومنین شهرت جهانی دارن، شهرت هستی جهان هستی دارن، کیهانی دارن، همه عالم هستی اینا شناخته شده هستن، در دنیا هم شناخته شده، در آخرت هم شناخته شده. خب اینا ویژگیاشون چیه؟ هم اهل دین، اول اینکه اینا دیندار هستن، دینشان بر زمانشون نیست، در عملشون دینشان رو نشون میدهند، اینا دوستان امیرالمومنین هستن. ولورع اهل تقوا هستن، اهل خیشتنداری هستن، با لذت‌های مقطعی و لحظه‌ای غفلت را به خود نمی‌خرند، خود را به غفلت نمی‌آلایند. و سمت الحسن، چهره نیک دارن. این چهره نیک غیر از اینی که مثلا حالا چشماش اینجوره، سبیلاش اینجوره، ریشش این نیست، یعنی این که به گونه هستن که دیگران که به اینها مراجعه میکنن، با اینها برخورد میکنن، جز نیکی نمییابند، یعنی در گفتارشون نیکن، در کردارشون نیکن، در سخن گفتنشون نیکن، همه غم و غصه هاشون رو در دل دیگران نمیریزن، عصبانیتشون رو به دیگران منتقل نمیکنن. اگر هزار غم و غصه هم که داشته باشن، وقتی به بنده از بندگان خدا که برخورد میکنن، نشون نمیدن که ما غصه داریم، غم داریم، ناراحتیم، نگرانیم و مانند اون، بعد هم شروع کنه غم و غصه هاشو تعریف کردن، بلکه بشروحو فی وجهه، خوشی هایشون در چهرهشون دیده میشه. حتی اگر واقعا خوش هم نباشن، شاد هم که نباشن، وقتی به بندگان خدا که میرسن نشان میدهن که شادن، به خاطر اینی که این اظهار غم و غصه حداقلش این است که این بندگان خدا متاثر میشن. متاثر شدن بندگان خدا امر پسندیده نیست، چیزی نداشتیم که شادی به اونها ببخشیم، شادیشون رو منقص کردن امر ناپسندیده است. به همین خاطر هم هست که معمولا در مجامع، در جلسات، در جاهایی رو که جمعی از مؤمنین مسلمان ها هستن، حالا اینا اهل حرام و بمانندون هم نیستن، اما بودن ما سبب میشه که اینا راحت نیستن، شرکت کردنش مطلوب نیست در جمعی را که خب اگر قرار باشه که حالا بنده، شما، هر کس دیگر حضور پیدا کنه، باید دو زانو بشینن، باید سه زانو بشینن، در همچین مواردی رو بگذارید بندگان خدا راحت باشن، جز در موارد واجب و ضروری و لازم بگذارید راحت باشن، با هم دیگه پاشون هم دراز کنن و پاشون رو اندازه بگیرن که دیگه خیالشون راحت باشه. و تواضع بالاخره، همه سخن در اینه که تواضع برای خداوند متعال دارند. این جمله رو بازم تأکید کنم که دوستان امیرالمؤمنین خوش هیئتن، خوش منظرند، هم ظاهرشون هم باطنشون، منظرشون کریه نیست، کراهت هم فقط به این نیست که حالا مثلا کسی آبله گرفته باشه، اینها نیست. کریه بودن به این است که آدمی به گونه ای سخن میگوید که همه متأثر میشوند، همه پشیمان میشوند، به گونه ای قیافش، چهرش، ابروانش در هم گره خورده است که غم و غصه‌اش به دیگری منتقل می‌شود، این سمت حسن نیست. سمت حسن اینه که هیئتش مطلوب باشه، منظرش مطلوب باشه. و باز یه قدش هم اضافه کنم خدمتتون که این به زیبایی خودش هم توجه داشته باشد. نه با سینه، این به ظاهر خودش هم توجه داشته باشد. حالا بازم یادآوری میکنم دیگه، اینا هی بینابین باید حرکت کنیم، نه اونجوری که حالا لباسی حتما گران قیمتی باشد که هر که نگاه کنه بگه دیگه عجب لباسی که تازه از فلان کشور براش آوردن، اینجوری نباشه. ولی دیگه حالا لباس شستشو داده باشه دیگه، حالا این عصر زمان که مثلا مردم رسمه که بعضی لباساش نو اتو میکشن، اتو هم داشته باشه امر پسندیده است، اعت زده باشه امر پسندیده است، سر و روش حالا یه دستی کشیده باشه امر پسندیده است، بفرمایید که شانه هم به سر و روش کشیده باشه خوبه. اینجور نباشه که حالا سرش مثل جنگل اصلاح نشده باشه که همینطور هر گوشه‌ش یه حکمی کرده باشه، هر قسمتیش یا حرفی که هر قسمتی. حالا این قسمت هم عرض می‌کنم خدمتتون که به ظاهر به نظر میرسه که مربوط به همه گروه‌های اجتماعی نیست، به نظر اینجوری میرسه. برای همین که حالا اگر می‌بینید برخی هم به این امور کمتر توجه دارن، به خاطر اینکه اینا دیگه اینا معفوون، اینا متروکن، اینا خیلی کسی نگاه نمی‌کنه که ببینه مثلا حالا عمامشون رو چجوری از این ور به اون ور پیچیدن یا از اون ور، خیلی اهمیتی نمیدن این گونه موارد. ولی مسائلی رو که اهمیت داشته برای مردم و سبب غم و غصه دیگران میشه، اینها رو باید پرهیز کرد. این یک فضیلت که بالاتر از این گمان نمی کنم وجود داشته باشه، یعنی نشان محبت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه. فضیلت دوم این است که حیات و قدر و قیمت علم تواضع است. علمی که تواضع در آن نباشد، نه اینکه میوه پوسیده است، نه میوه مونده است، متعفن شده است، زباله است، بدتر از زباله است، شیء عفن، متعفن، نفرت آور است. چنان که در برخی از موارد حالا در جای دیگر خدمتتون عرض کردم، کسانی که علومشون از طهارت برخوردار نیست رو یه جای دیگری به اشاره خدمتتون عرض کردم که اینها مانند چاه فاضلاب میمونند که ظاهرشون با گچ سفیدش کرده باشن، سنگکاری کرده باشن، چنین و چنان کرده باشن، ولی باطن متعفن باشد. علمی که تواضع درش نباشد، عالمی که تواضع درش نباشد، این زنده نیست، قدر ندارد، قیمت ندارد، کمال ندارد، بی ارزش است، بلکه ضد ارزش است. فرمود ان العلم ذو فضائل كثيره، علم دارای فضائل متعددی است، کمالات بسیار زیادی داره، خوبی های خیلی زیادی داره. یکیش فرأسه، اونم بالاترینش، مهمترینش، رأس که گفتیمش، یعنی این رأس رو ازش بگیریم بقیه بی خاصیت میشن. این انسانی که سر رو از بدن جدا کنید، این دیگه انسان نخواهد بود، در حالی که دو تا دستش قطع کنیم بازم انسانه، دو تا پاهاش هم قطع کنیم بازم انسانه، اما اگه سر نداشته باشه این دیگه انسان نخواهد بود. فرأسه التواضع، برترین ارزش علم و فضیلت علم به تواضع است. این بقیه شو دیگه فقط به اشاره خدمتتون عرض می‌کنم. و عینه البراءة من الحسد، چشم علم، یعنی علمی میتواند ببیند حقیقت رو، بیابد واقعیت رو، ادراک کند که اهل حسادت نباشد. در میان متعلم و عالم و دانشجو و طلبه باید رقابت باشد، یعنی باید این گونه باشد که سعی کنیم که از دیگران سبقت بجوییم، نه اینکه در مقابل دیگران و راه دیگران چالی ایجاد کنیم تا اونها نرسن. مانع ایجاد کردن برای دیگران حسادت است، ولی سبقت گرفتن از دیگران غبطه است، غبطه امر پسندیده است، حسادت بد است. یعنی به گونه ای رفتار کنیم که سرعتمون بیشتر شود، البته سرعت دیگران هم بیشتر شود. اینجور نیست که دیگران اگر جایی برن جای ما رو که کسی نمیتونه بگیره که. اینجور نباشه که ما اگر تو این جلسه شرکت کرده باشیم فقط ما میشنویم، بعد دیگه ما برای دیگران تعریف میکنیم، این حسادت است. و اذنه الفهم، گوش علم عبارت است از فهم، دقت کردن، تأمل کردن و غور داشتن، ژرف نگری کردن در علم، اینم گوش علم هست. و لسانه الصدق، زبان علم راستگویی است. عالم و متعلم، دانشجو، طلبه و مانندون از کذب باید پرهیز کند. و حفظه الفحص، حفظ کردن و نگهداری علم، جستجوی پیوسته است. همین کلمه که میگن دانشجو، یعنی پیوسته دنبال دانش بودن، یا طلبه یعنی پیوسته طالب بودن از مهد تا لحد. اگر کسی اینجوری فحص داشته باشه علمش باقی میمونه، در غیر این صورت نه. و قلبه حسن النیه، قلب علم و مرکز علم و محتوای علم و باطن علم عبارت است از نیت و انگیزه درست داشتن. و عقله معرفت الاسباب، عقل و تعقل علم عبارت است از معرفت اسباب امور، به علتها توجه کردن، ریزبین بودن، ظریف بین بودن، دقت کردن. و یده دست علم عبارت است از رحمت و لطف و برکت به دیگران. و همته از سلامه، همچنین همتش، توانش، تلاشش، قایتش و مانند اون سلامت هست. پا این جمله رو اضافه میکنم. و رجله زیارت العلماء، و پای علم عبارت است از زیارت عالم رفتن. و حکمته الورع، حکمت علم عبارت است از ورع و پرهیزگاری. و جیشش، اگر کسی میخواد که سپاهیان علم رو در خدمت بگیره و در نتیجه من جمیع الجهات محفوظ بمونه، فرمود محاورت العلماء، گفتگو کردن. یکی زیارت علماست، یکی مجالست با علماست، یکی محاوره با علماست. با پای خیش باید به زیارت عالم رفت، ولی باید با عالم گفتگو کرد، که گفتگو کردن علم سپاهیان دانش است، سپاهیان علم است که بسیار سودمند و بعید به نظر میرسه که مجلسی و کاری و رفتاری برای علم مفیدتر باشد از گفتگو کردن با عالم، مخصوصا گفتگوهای پیوسته. سودمندیش قابل قیاس با هیچ علمی، با هیچ کتابی، با هیچ درسی، با هیچ کلاسی قابل قیاس نیست. خب اینم یکی دیگه از فضائلش. فضیلت دیگر این که تواضع برترین عبادت است. و اون همه تعریف هایی که در مورد علم گفته شد که مداد العلماء چقدر ارزش داره، بفرمایید که انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت رو فقط به عالم میدهند. فرمود برترین عبادت و تنها چیزی که همردیف علم تواضع است. امام صادق فرمود که افضل العباده العلم بالله و التواضع له، علم به خدا، آگاهی به خدا، شناختن خدا و تواضع برای خدا، این افضل عبادت است. علم یا معرفت و تواضع هم ردیف بودنش اهمیت بسیار زیادی داره. فضیلت دیگرش این است که تواضع هم زینت مؤمن است و هم زینت بزرگان. یعنی بزرگان کمالشون، زینتشون، هیبتشون، بزرگیشون به این است که متواضع باشند. چنان که در روایات دیگر فرمود که زینت الشریف التواضع، انسانهای بزرگ که مؤمنین از بزرگترین ها هستند، تواضع زینت اونها، جمال اونها، کمال اونها و بالاخره تجمل اونها به همین است که تواضع داشته باشند. چنان که باز در روایت دیگری امیرالمومنین علیه السلام به کمیل فرمود یا کمیل احسن و حلیت المؤمن التواضع، مؤمن اگر میخواد به جمال خودش برسه، به قیافه خودش برسه، به لباس خودش برسه، بالاخره آرایش کند خود را. فرمود بهترین زینت و زیور مؤمن تواضع است. به جای، حالا نمیگم البته به جای هر کدوم سر جای خودش، ولی بالاخره زینت واقعی دستبند نیست، گوشواره نیست، ساعت نیست، عینک نیست، نمیدونم کت شلوار نیست، ماشین چینونی چنان نیست. تواضع میتواند حلیت باشد و زینت باشد. زیبایی مؤمن به تعفف است و جماله التعفف، زیبایی در عفت، خیشتن نگهداری، کنترل کردن چشم، کنترل کردن زبان، کنترل کردن معده و همینطور. و بزرگی مؤمن به چیست؟ شرفه التفقه، فهمش نشان بزرگیش است. خب اینم از این. یک عنوان دیگر رو نوشتم که به نظر میرسه که خیلی طول کشیده بحث تواضع، اینجور که داریم پیش میریم ظاهرا فقط نام میبرم. نتایج تواضع: یک، بزرگی. یعنی آنان که تواضع، اهل تواضع هستند، به بزرگی مطلوب دست پیدا میکنند، به شرافت مطلوب دست پیدا میکنند، به عزت دست پیدا میکنند، به قنا دست پیدا میکنند. مضمون روایات تواضع. نتیجه دوم، حسادت را از انسان دور می سازد. نتیجه سومش، تواضع به انسان عاقل سرعت می بخشد. و انسان عاقل مرکبی بهتر از تواضع و سریعتر از تواضع ندارد برای رسیدن به مقصد خودش. نتیجه چهارم، تواضع سبب پیدایش محبت است. نتیجه حتمی آن محبت است. نتیجه دیگرش این روایت رو بخونم دیگه بس تمام شد، رسیدیم بحث اول. یک تذکر و یادآوری فرمود که لا تجلسو عند کل عالم، چون در باره عالم صحبت کردیم و در هم بحث تواضع هم در بحث علم هم در همه بحث ها گفتیم که زیارت عالم، مجالست با عالم، محاوره با عالم، مذاکره با عالم، این از افضل عبادات و طاعات هست و ثمرات بسیار زیادی داره. حالا یک تذکر هم لازمه که ذیلش گفته باشیم. فرمود لا تجلسو عند کل عالم، با هر عالمی نشست و برخاست نکنید. یعنی عالمی رو که باید باش نشست و برخاست میکنیم باید یه ویژگیایی داشته باشه. الا عالمون یدعوکم من الخمسه الی خمس الی الخمس، پنج چیز رو از شما بستاند، به جاش پنج چیز به شما عطا کند و ببخشد. یک، من الشک الی الیقین، با عالمی بنشینید که شک و تردید شما رو برطرف کند، بر یقین شما بیفزاید. و من الکبر الی التواضع، از کبر و خودبزرگبینیتان بکاهد و بر تواضعتون و فروتنیتون بیفزاید. و من الریا الی الاخلاص، از ریا و درویی و دوگانگی شخصیتتون بکاهد و به اخلاص نزدیکتون سازد. و من العداوته الی النصیحه، از دشمنی و کینه به صلح و سازش شما را هدایت کند. و من الرغبته الی الزهد، عالمی باشد که شما را از رغبت و میل و اشتهای به دنیا به زهد و بیرغبتی به دنیا سوق دهد. این آخرین جمله‌ای رو که به اختصار درباره تواضع می توانستیم بگیم و گفتیم. 18 دقیقه فرصت داریم. عبارت بعدی علی بفرمایید.
در مورد بعضی از مسائل تواضع که تمام مثل الاکرم خدام نقطه مقابلش میشه که یعنی مثلا اگر اکرم خدام نکرد متکبر میشه یا حد وسطی هست.
نه، اگر کراهت داره. یه وقتی مثلا کسی ممکنه در جای زندگی میکنه که آدم ضعیف وجود نداره، نه همسایه ضعیف داره، نه دوست ضعیف داره، نه مرد، هیچی اصلا نیست. اگر اینجور بود کراهت داره، ناخوشایندشه، به لحاظ اجتماعی اگرم میخواد کنارش بشینه غذا بخوره نگاه میکنه کسی نبینش. اگر یه وقتی مثلا تو ماشین جیانه در به داغون یه نفر نشسته، پیوسته میگه نکنی وقت کسی ما رو بگه عکسی هم ازمون بگیره که ما دیگه سوار این شدیم. اگر یه وقتی موتورسیکلت کسی رو پشت سرش سوار شد، این که احساس کنه که این مکروهشه، نمیپسنده، نه به خاطر این که پشت موتور سوار نمیشه چون سلامتش به خطر میفته، سرما میخوره چینونی چنان، نه به خاطر این که ممکنه در موضع تهمت قرار بگیره، اینا نه، بلکه اصلا احساس میکنه که کوچک داره میشه با جیان که رفت آمد میکنه، با آدم فقیر که مینشین رفت آمد میکنه احساس میکنه داره کوچک میشه. اگه وقتی دوستاشو که میشموره بگه مثلا فلان کسی که رفگر محلمون هست، ایشون یکی از دوستان ماست، آدم خیلی خوبی است، ارادت داریم خدمتشون، این احساس کراهت کردن نشانه کبره. ولی اگر کسی احساس کراهت نمیکنه ولی اصلا فرصت نمیکنه که کسی نشسته برخاست کنه، اینا نه. مهم اینه که حال در نفس انسان چی میگه. نفس انسان میگه که داری کوچک میشی، تو با اینا داری رفت آمد میکنی، با اینا داری صحبت میکنی، تو با اینا گفتگو میکنی. یه افرادی هستن در جامعه که اینا آدمایی هستن، حالا به تعبیر تهرانیش اینا چاله میدونی هستن، یعنی اصلا با اینا گفتگو کردن، رفت آمد کردن مکروه بسیار زیادی هست. این اگر نشان نفسانی داشته باشه نشان کبره، اما اگه نشان نفسانی نداره، با اینها رفت آمد نمی کنه بدین خاطر که اینها ممکنه که جرأتشون بر خلاف دین و عصیان زیاد بشه، اون امر دیگری است. بالاخره آدم باید در درون خودش و در نفس خودش بکاوه که از نشست و برخاست کرده با این افراد در جاهایی که داره میشینه، با کسانی که داره غذا میخوره، با کسانی که همسفره، نمیدونم همسایه هست و مانند اینها، اینا ببینه که چه احساسی دارد. احساسش اینه که داره با اینا که میشینه کوچک میشه یا نه. اگر احساس میکنه داره کوچک میشه، این نشان دهنده کبره. در غیر این صورت نشانه کبر نخواهد بود. بله بفرمایید. اما جنبندیش به اینه که اولا تجملات هر عصری متناسب با خودش هست. در اون عصر و زمان شیر و عسل داشتن، امر با هم خوردن در توان اکثریت جامعه نبود، بلکه جز اشراف کسی شیر و عسل نمی‌خورد. ولی اسب سوار و قاطر سوار اگرچه این هم افرادی هست، همه کس نمی‌توانستند، اما اولا جمع بسیاری اسب سوار و قاطر سوار وجود دارد و ثانیا سود و استفاده رو که این قاطر و اسب سواری دارد چیزی است که میارزد که از اون سواری گرفت، هزینه دارد ولی هزینهش مطلوب است. به تعبیر دیگر اگر خدمتتون عرض کنم، مثلا در عصر زمان ما این ماشین هایی رو که الان دارن میفروشن و مردم هم دارن میخرن سوار میشن، خب بله، اون ماشینی که به اسم ملی شهرت پیدا کرده که ایکا شهرت پیدا نمیکرد، اصلا نسلش گم میشد، پیکانه. خب به ظاهر این چنین هست که خب دیگه هر کی این ماشین رو سوار میشه یعنی دیگه خیلی خاکیه، و از قضا چون یه اشتباهی هم در بین مسئولینم رخ داده، حالا دیگه چون بسیاری از بزرگانم تذکر دادن اون رو دیگه نمیگیم، بالاخره اونها مسئولین حکومتی رو گفتن شما پیکان سوار شید، خب کار خوبی دیگه، حالا اگه خوبم نبود حداقل چون بزرگان و مسئولین بزرگ مقام رهبری فرمودن، اون خود گفتن ایشون حسن میاره، حتما یک مصلحتی درش بوده که فرمود مسئولین جز پیکان سوار نشن و اینها هم جز پیکان و تنها پیکان سوار نشدن، همه چی سوار شدن جز پیکان. اونا رو بخویم بگذاریم، ببینید امروزه هم داره بر اینه که یه نفر که امکانات توانایی داره یه ماشین پیکانی بخره که اینجوره که به مصلحت این مملکت نیست، به مصلحت این آلودگی های سر جای خودش، سوختی رو که داره مصرف میکنه، خراب خوله‌ای رو که داره و گرفتاری هایی رو که پشت سر خودش داره، این یه همچیزی، یکی یه ماشین بهتری که حالا دیگه اونو نمیخوایم تبلیغش رو کنیم، اینو می‌خواستیم تو سرش بزنیم ایراد نداشت، ولی اون یکی دیگه تبلیغش نکرده باشیم، یه ماشینی باشه که حداقل 5 سال آدم سوار میشه خرابی نداشته باشه، سر کوچه و خیابونی متوقف نشه، هزینه‌اش کمتر باشه، بفرمایید سوختش کمتر باشه، کثیفیش کمتر باشه، آلودگیش کمتر باشه، زی مؤمن هم باشه. این که دائما دستای مؤمنین سیاه باشه، چون یه بار اینجاشو باز کردن، یه بار اینجاشو باز کردن، یه بار این گوشیشو گرفتن پیچو محکم کردن، این هم خیلی مطلوب نیست. درسته ظاهرش اینه که خیلی خاکی شده، اینقدرم خاکی بودن مطلوب نیست، مؤمن زیگی داره، شأنی داره، کمالی داره که این باید محفوظ بشه. این در این عصر زمان ما اگر مردم توانای اسب سواری داشته باشن بهتر است از شتر سواری. این ماشینایی رو که ما میشناسیمش، اینا بیشترشون این ضعیفایی رو که عموم مردم میتونن سوارشن اینا شطوره، ولی اگر کسی تونست اسب سوارشی ماشین بهتری سوارشی این بد نیست، بلکه انشالله حالا اونی هم که دارن دعا کنن که زمینه فراهم بشه، مملکت انشالله اونچنان رشد کنه، به لحاظ اقتصادی به یه سلامتی دست پیدا کنه که همه توانایی استفاده کردن از نعمت‌های الهی رو داشته باشن، اگه خودشون نخواستن استفاده نکنن. بنابراین اینا رو با هم اینجوری جمعشون کنیم که در برخی از موارد مثلا در خوراک اینا خیلی آدم کنترل کنه خوبه، زیاد خوردنش اصلا مطلوب نیست. همونجور خدمتتون عرض کردم امیرالمومنین با اینکه غذاش نون خشکی است که با قول جورج جرداق مسیحی با سر زانواش میشکنه و بعد هم میگذاره تو آب تا نم بگیره تا بعد توان داشته باشه این نان رو بجوه، ضمن اینکه غذاش اینجوره، ولی عرض کردم خدمتتون اسبوار میشه. امکانات امیرالمومنین هم که خب دیگه دیدین در تاریخ که امکاناتش کم نبوده، توانایش خیلی زیاد بوده، ولی غالبا اینها رو در راه خدا صدقه میداد و انفاق میکرد و چندین و چند نخلستان رو انداخته که ما امروز یه اداره یا اگه واگذارش کنیم که بگیم یه نخلستان را بنداز تواناییش نداره، یک تنه اون کاری رو خودش انجام میداد، اونجایی که کارگر میگرفت کار میکرد و نخلستان چندین و چند نخلستان همه رو فروخته. 4000 دینار یعنی پول اصلا تو اون عصر زمان هنگفته، 4000 دینار یعنی هر دیناری هم سه ربع مثقال، ببین چقدر میشه، یعنی یه چیزی مثلا نمیدونم چند کیلو طلا میشه، حداقل 1 کیلو بیشتره دیگه یا بیشتر نیست، خیلی بیشتره، 12 کیلو طلا میشه. اینو میفروخت و بعد هم میآورد اعلام میکرد فقرا بیاین، اعلام هم نمیکرد، یکی که متوجه میشد خبر میدادن و همه بو میکشیدن که کی امیرالمومنین پولشو داره میاره، تقسیم میکرد، یعنی در خوراکش و پوشاکش و امکانات زندگی در حد متعارف و معمول، ولی باز امکانات یعنی مرکب سواریش رو یه دورانی رو مخصوصا در دوران حکومته که اسب داره حضرت، در غیر از حکومت اسب نداشته، در دوران حکومت اسب داشته، چنان که پیامبر صلوات الله و سلام علیه در دوران هجرت هم شتر داشته هم اسب داشته. منتها این خیلی هم روشن نیست مثلا حضرت حالا اسب داشته شتر داشتین چه جوری نگه اینا رو دیگه یه مقدار به تاریخ برگشت که ریز کاریش خیلی روشن نیست. یه جمعی نشستن و سیره خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه رو دارن مینویسن، اینا شاید بتونم برخی از نکات رو بگم برای آینده مفید خواهد بود. خب عنوان بحثمون رو مطرح میکنیم و دیگه تمومش میکنیم. فراز بعدی سخنمون اینه که قضو ابصارهم اما حرم الله تعالی علیهم، چشمان خیش را از محرمات الهی فرو بستند، به محرمات الهی چشم ندارند. نه اینکه محرمات را انجام نمیدهند، نه، نه فقط انجام نمیدهند، بلکه به آن چشم هم ندارند. قصد بصر غیر از ترک محرمات است. یعنی ممکن است کسی محرمات الهی را ترک کند ولی بدان چشم داشته باشد، دلش به اون محرمات باشد. ممکن است کسی محرمات الهی را که ترک میکنه اون رو محرومیت بداند، اما کسی که چشم میبنده یعنی اصلا توجهی به محرمات ندارد، محرمات رو رها کرده است، ول کرده است، به تعبیر دیگه محرمات رو شایسته خود نمیداند، در حد خود نمیداند و اونها رو کنار گذاشته است، بلکه بیشتر از اونها به طور کلی نادیده گرفته است. دنباله بحث بمونه برای جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.